بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلویحات صفحه 69 سطر 12. وعلم ان النفس یجوز ان تعلم الجزئیات على وجه کلی مثل معرفتها لزیدن و انه طویل الاسود ابن شخص کذا. شیخ اشراق در این مورد سوم گفت فصولی داریم، یه فصل در باره ادراک و در باره تجرد. این فصل رو قسمت ابتدایش خوندیم که آیا ادراک به اتحاد عاقل و معقوله یا ادراک به اتحاد عاقل با عقل اوله با عقل دهمه. اینا مطالب بود که مطرح شد. حالا یه مقدمه میخواد ذکر کنه، بعد از این مقدمه وارد بیان علم حضوری بشه که این مقدمه در تبیین مطلب دخالت داره. من مقدمه رو میخونم، بعد خود مطلب ایشون رو از رو میخونم، از خارج توضیح نمیدم، ولی از روی میخونم که در ضمن خوندن توضیح هم داده میشه. این گفتگو داره با ارسطو. یه چیزی ارسطو میگه، یه چیزی ایشون میگه، این همینطور از رو خونده بشه معلوم میشه. مطلب بسیار مفیدیه و یکی از مطالبیست که شیخ اشراق در این مطلب در خواجه هم تأثیر گذاشت. یعنی رأی خواجه رو عوض شد با نوشتن همین دو صفحه. بعد در کلمات صدرا هم آمد، صدرا هم روی این مسئله خیلی کار کرد. بعد در مرحوم طباطبایی علامه هم چون نهایی ایناش این کلمات منعکسه. این مطلبی که ما امروز میخوام بخونیم مطلبی بود که یه تحولی در علم مشا به وجود آورد. مطلب مهمیه، منطقه دیگه خارج گفتن نداره، من از اون میخونم، اما مقدمه رو از خارج میشم. مقدمه اینه که اگر یه امر کلی داشتیم، بعد این امر کلی رو زمینه کردیم با کلی دیگر و با کلی سوم با کلی دهم بیستم چندم، آخر سر باز این کلیات، این مجموعه کلیات بازم کلی هست، جزئی نمیشن. مثلا زید رو بگیر انسان، خب این کلیه. انسانی که در فلان زمان دنیا میده، خب در فلان زمان خیلی انسان هم میتونه دنیا بده، پس این هم کلیه. در فلان منطقه زندگی میکنه، خب تو منطقه هم خیلی هم. ابن فلانه، خب فلان الان ممکنه خدا بهش دوتا بچه داده، یه دونه داده، ممکنه مثلا صدها بچه خدا بهش میداد، پس ابن فلان هم یه شخص معین نیست. مثلا فرض کنید که فلان درس هم خونده، تخصص در فلان علم داره، خب این همه کلی هست، هیچ کنید از این سن. وقتی این کلی ها رو هم زمین میکنید، اون سعه کلی ها کم میشه، یعنی از کلی بودن در نمی هست، بالاخره آخر سر هم کلی هست، هیچ وقت جزئی نمیشه.
جزئی فقط با عوارض خارجی است که جزئی میشه شیعی، درسته؟
جزئی رو اگر شما بخواد ادراک کنید همیشه کلیه، هیچ وقت جزئی نمیشه، حتی اگر عوارض خارجی هم بهش بدید، ببریدش تو خارج جزئیه، تو ذهن بریدش کلیه، مگر تو ذهن اشاره به خارج داشته باشید، یعنی اون مفهوم ذهنیتون رو مشیر به خارج بگیرید، یعنی بگید همین زید، همین که گفتید همین زید میشه جزئی. ولی اگه جز بخواد زهر معرفیش کنید با کلیاتی که عرض کردن جزی نمیشه، با همین جزی میشه، گفتن با اشاره میشه جزی کرد، بعضی گفتن با اشاره به علمیت، ولی نوعا اشاره رو قبول دارن که با اشاره میشه جزی کرد. علت این که کلی رو با ذم کلی دیگر نمیشود جزئی کرد، اینه که اون مجموعه ای که از انضمام کلی ها درست میشه هنوز قابل صدق و کثیری هست، و چیزی که قابل صدق و کثیری نه کلی است، پس این مجموعه هم کلی است. نفس ما میتونه جزئیات رو درک بکنه، متعالی بچه کلی، یعنی جزئیاتی که درک میکنه عقل من زید رو درک میکنه، با این القاب درک میکنه، انسانون موجود در فلان زمان، ساکنون در فلان مکان، متولدن از فلان پدر مادر، اینا القاب هست. با این القاب کلی که جمع میشن ما میتونیم جزئی رو درک میکنه. بعدن میخوام بیان کنیم که با حضورم میتونیم درک بکنیم، که اگر با حضور درک کردیم دیگه جزئیه. فعلا علم حضوری مطرح نیست الان، تو این مقدمه علم حضوری مطرح نمی کنیم. میخوام صورتگیری بکنیم از این القاب کلی زید، صورتگیری میکنیم زید رو با مجموع این صورتهایی که زمین میکردیم میشنسیم. خب معلومه این زید چنین زید قابل صدق بر کسیری نه، اگرچه در خارجی فرد ازش به وجود آمده، ولی قابلیت داشت که کثیرین برایش صدق کنه. خب دیگه این مقدمه گفته شد، سر مقدمه رو که من قرار شد از رو بخونم دیگه شروع میکنم. صفحه 69 سطر 12: و علم که نفس جایز است که عالم به جزئیات بشود، متعالی بچین کلی، یعنی از طریق القاب کلی، از طریق زمینه کردن کلی به کلی، و از طریق به دست آوردن مجموع کلیات، مثل این که نفس معرفت کند، پیدا کند معرفت این نفس زید را به این عناوین: انه طبیعی، خب این یه عنوان کلیه، الاسفت، ابن شخص کذاب، همین عنوان کلیه، الا جهتن که لا تکون تلکل کلیات مجتمعتن فی غیره، یعنی کلیاتی جمع کنه که در غیر زید این کلیات پیدا نشن، و از طریق این کلیات زده بشنسه. ولی باز این کلیات که جمع میشن قابل صدق هر کسی این هستن، اگرچه کثیر این موجود نیستن، فقط یه فردش موجوده که همین زده، چون تمام القاب بر این زد صد میکنه، بر دیگران صد نمیکنه. اما باز همین القاب رو با قطع نظر از اون وجود خارجی زد ملاحظه کنید، ببینید قابل صدق هر کسی این هست. علی جهتن، یعنی به نحوی که این کلیات مجتمع در غیر زید نشوند و لذا مجموعاً زید نشون بدند. اما لاشن و ازالک، یعنی در این حالی که این کلیات مجموعاً دارن زید نشون میدن و در غیر زید یافت نمیشن، ولی و ازالک مجموع این کلیات نفس مفهوم این مجموع لا یمنع وقوع شرکت فیه، وقوع شرکت در این مجموع رو من نمی کنه، چون من نمی کنه پس کلیه. اگر وقوع شرکت رو من می کرد روزی می شد، حالا که من نمی کنه کلیه. و این فرض امتناع و شرکت فیکون لمان این غیر المفهوم، اگر ببینید که این مجموعه کلیات شرکت رو افاده نمی کنند، اون به خاطر مانع خارجیه، مثلا فرد دیگه نداریم از این جهت، نه خود مفهوم قابلیت نداره، مفهوم قابلیت کل صدق بر کلی رو داره، قابلیت صدق بر کسی رو این داره، پس مفهوم به ما این که مفهوم کلیه، ممکنه مانعی نذاره که این کلی کلی بودنش رو ظاهر کنه و منحصر بشه در یه فرد. و این فرضه که شرکت ممتنع باشد، نه این فرضه اینش وصول این شرطی است، و اگر فرض شود که شرکت ممتنع است، فیکون و این امتناع لمان این غیر المفهوم، مانعی غیر از مفهوم نمیذاره صدق کنه، ولی خود مفهوم با قطع نظر از مانع قابل صدق کثیر این هست. هازال یکون اندکه زابطا، اینه به صورت یک قاعده در خود پیش خودت نگه داری. این مطلبی که توی این وعلم گفتیم، ایشون گاهی از اوقات یه زابط های اینطوری دست آدم میده، گاهی هم میگه زابط، گاهی میگه قسطاس، قسطاس یعنی میزان. بعد هم میگه که در قسطاس گفتیم، در میزان گفتیم، آدرس هم نمیده کجا. ولی خب یالا میگه این پیشت باشه تا بعدن اگه ازش استفاده کردیم این کار نکنی. کجا استفاده میکنی؟ تو خود صفات بعد از همین قانون استفاده میکنی. خیلی هم طول نمیکنی. خب شماره 55 شروع میکنیم که این مقدمه برای همین گفته شده. برای این شماره 55 گفته شده حکایتون و منامون، یعنی در یک حالت منامیه، در یک حالت منامیه گفتگوی بین من و ارسطو واقع شد که اون گفتگو مفهوم علم رو به من تفهیم کرد. ایشون در ابتدا میگه من زیاد ریاضت کشیدم که بدانم علم چیست، موفق نشدم تا در یه حالت منامیه. حالت منامیه حالت نوم نیست، بین نوم و بیداریه، بین خواب و بیداریه، حالت کشفه. در یه حالت منامیه ارسطو رو دیدم، ازش سوال کردم، او برای من تشریح کرد، علم برام حل شد. بعد اون وقت بیان میکنه ارسطو رو در چه حالتی دیدم، چقدر جذاب بود، چقدر با ابهت بود. حالا اینا دیگه از اون میخونه. حکایتون و منامون، منامها نه نوم. و کنت زمانن شدید الاشتغال کثیر الفکر و ریاضه. یه زمانی بود که من اشتغالاتم زیاد بود، فکر و ریاضت زیادی داشتن. و کان یس او علیه مسئلت العلم، مسئله علم بر من دشوار بود، حل نمی شد. و ما ذکر فی الکتب لم یتنقه لی، آنچه در کتب هم ذکر شده بود بر من منقه نبود، روشن نبود، زوایه توش داشت، حق مطلب رو به من تفهیم نمی شد.
لم يتنقه يا لم يتنقه،
لم يتنقه معلومه، مجهول نیست، اصلا مجهول نمیشه خون، باب تفاعله لازمه. فوقعت لیلتن من اللیالی خلصتون، در یه شبی از شبها خلصه ای برمون اتفاق افتاد. فی شبه نومن، شبیه خواب بود. خلصه اون حالت از خود در اومدن، حالت بی خود شدن، توجه به یه امور معنوی پیدا کردن، شبیه نوم بود، شبیه پیشه به نوم لی. فعزن انا به لذت غاشیه، ناگهان من در یک لذت فراگیری وارد شدم. و برقت لامه، در یه نور درخشانی واقع شدم، نوری منو احاطه کرد، لذتی تمام وجود منو فرا گرفت. و نور شعشعانی، در یک نور که تشعشع داشت پرتو افکنی می کرد واقع شدم. ما تمثل شبه انسانی، یه شبه انسانی دم که تمثل پیدا کرده بود، به صورت جسم داشت می آمد. فرعیتهو، بهش نظر کردم، فعزن ناگهان یافتم که او قیاس و نفوس، پناه نفس ها و پیشوای حکمت، معلم اول است، یعنی ارسطو است. حالا به هیئتی آمد که عجبتنی، و را به شگفت واداشت، و ابهتن ادهشتنی، با یه ابهت و عظمتی آمد که باعث دهشت من شد. فتلقانی به ترهیب و تسلیم، مرا ملاقات کرد با مرحبا گفتن و بر من سلام کردن. وقتی مرحبا گفت سلام کرد، خب من یه خود آروم گرفتم، از اون وحشت در اومدم. حتی زالت دهشتی، دهشت من زائل شد، و تبل دلت بل انسه وحشتی، وحشت من تبدیل به انس شد. احساس کردم که دوستش دارم، باش منوسم، کنو آشناست. خب بله دیگه، سلام باشه، الان سرکار داشته. فشکوت الیه من صعوبت هذه المساله، از سختی مسئله علم شکایت کردم. حالا ارسطو داره راه حل نشون میده، از اینجا دیگه بحث شروع میشه. تا اینجا داستان رو اشاره کرد، حالا به گفتگوش با ارسطو بیان میکن. ارسطو میگه به خودت مراجعه کن. نگه ارسطو میخواد علم حضوری کنه، علم حضوری رو شیخ اشراق میدونه در علم خیش به خیش حضوریه. مشاه معتقد بود علم شخص به خودش حضوریه، دیگه اضافه بر این علم حضوری قائل نبود. ارسطو از همونی که شیخ اشراق قبول داشت شروع کرد، چون شیخ اشراق فعلا در مسئله این تابع و مشاه بوده، از این منامی که اتفاق افتاده دیگه از مشاه بریده، یه مبنای جدیدی بر خودش درست کرده، ولی تابع مشاه بوده.
ارسطو اینجا از همون شیوه دیالکتیکی خودش استفاده میکنه دیگه، گفتگو محور،
بله،
پرسش و پاسخی.
بله بله، مشا فقط همین علم حضوری میدونستن. الان ارسطو هم از اون چه که شیخ اشراق قبول داره داره استفاده میکنه تا بعدن در بقیه جهان علم حضوری کنه. شیخ اشراق علم رو بعدن در چند جدی حضوری کرد، گفت علم خودم به خودم حضوری که این حرفی نیست. مشا میگفتن ما الان بهش معتقدیم، علم من به افعالم هم حضوری است، علم من به حالاتم هم حضوری است، علم من به اوصافم حضوری است. اینو بعدی هم قبول کرده. بعد از اینم جلوتر رفت، گفت علم من به محسوسات حضوری است. اینو دیگه خیلی ها قبول نکردن.
اینو اشراق؟
اشراق گفت.
صدرا بعدن تنقیحش میکنه؟
نه صدرا نگفت. صدرا علم
حسیات
حضوری نگفت، انشایی گفت. صدرا گفت علم من به حسیات انشاء نفس منه، حضوری نگفت، حضوری شیخ اشراق. ولی این که علم من به افعالم به اوصافم به احوالم به این ستا حضوریست، حتی خواجه هم قبول کرد. خب الان توجه کن که ارسطو چی میگه. فقال لی ارسطو، من گفت ارجع الی نفسک، به خودت مراجعه کن. فتنحل لک، یعنی مسئله بر تو حل میشه، مسئله دشوار علم با مراجعه به خودت برات حل میشه. فقال تو با کیفه، گفتم چگونه حل میشه. فقال اینکه مدرکن لنفسی، تو خودت ادراک میکنی. آیا به توسط نفس دیگر خودت ادراک میکنی؟ به توسط صورت ادراک میکنی؟ یا مستقیم با همون وجودی که نفست داره ادراک میکنی؟ یعنی وجود نفس همون ادراک تو به نفس است؟ گفتم نه، وجود نفس. اینا رو یکی یکی ارسطو ازش التزام میگیره تا بعدن راضیش کنه که علم این است. فقال تو با کیفه، فقال ارسطو گفت انکه مدرکن لنفسه، تو که روشن خودت درک میکنی. فا ادراک و کل ذاتک، آیا به ذاتک هست او غیرها، تو که حالا درک میکنی خودتو، آیا به ذات خودت خودتو درک میکنی یا غیرها، یا از راهی دیگه درک میکنی؟ فیکونه دنباله کلام ارسطوئه، میگه اگر به غیر درک بکنی، معنیش اینه که یا نفس دیگر رو وسیله درک نفس خودت میگیری، یا یه صورتی رو وسیله درک نفست میگیری، بالاخره یه چیزی رو که غیر نفسه وسیله درک نفس قرار میدی. فیکونه لکه ازن قوت نخواه، ازن یعنی در این هنگامی که از غیر میخوای استفاده کنی و از طریق غیر خودت درک کنی، ازن برای تو قوه دیگری خواهد بود. یا قوه دیگر نیست، ذات دیگری خواهی داشت که تو درکو به توسط اون قوه یا به توسط ذات، ذات خودت را. بعد خود ارسطو اشکال میکنه، میگه اگه بخواه به توسط ذات دیگر ذات اصلی تو درش بکنی، سوال میکنم ازت اون ذات دیگر چطوری درش میکنی که بعد از طریق او به ذات خودت برسی؟ بالاخره تسلسل لازمه، دوباره میگه به یه ذات دیگر، ذات دیگر میگیم با چطوری درش میکنی، اونم به یه ذات چهارم، همینطور ادامه بیدم. ولی کلام آیدون، کلام عود میکنه، یعنی دو مرتبه اگه شما در جواب من بگی ذاتم رو با یه ذات دیگه درک میکنم، من سوالم رو عود میدم، کلامم رو تکرار میکنم، میگم اون ذات دیگه رو با چی درک میکنی؟ فظاهرون استحالته، پس اینی که جوابی که تو میدی معلومه دیگه، روشنه که محاله، چون منتهی به تسلسل میشه. نمیتونی بگی ذاتم رو با ذات دیگه درک میکنم، باید بگی ذاتم رو به خودش درک میکنم. این عبارت ارسطو گفت ذاتم رو به ذات دیگر خودم درک میکنم. حالا ارسطو میگه خب بیا با یه اثر دیگه درک بکن، ببینیم اون میشه یا نمیشه. میگه و ازا ادرکت ذاتک به ذاتک، حالا که قرار شد ذاتت و خود ذاتت درک بکنی، ذات دومی رو به کار نگیری، آیا اثری در ذات تو گذاشته میشود که تو با توسط اون اثر ذات خودت رو درک کنی، یا اون اثر هم نمیاد، فقط خود وجود خارجی ذات پیش تو حاضره و تو رو درک میکنی؟ اینو دوباره سوال میکنه. میگه و ازا ادرکت ذات تکب ذاتک اب اعتبار اثر لذات کفی ذاتک، آیا این که خودت رو درک میکنی به اعتبار اثریست برای ذاتت که در ذاتت حاصله؟ آیا از ذات تو اثری در ذاتت میاد و به توسط اون اثر ذاتت درک میکنی؟ اثر این صورت، آیا یه صورت علمی از طریق ذاتت تو ذاتت میاد و تو از طریق این صورت علمی اون ذاتت رو درک میکنی؟ فقط تو بلا، گفتم بله همینطور، یعنی باید میگفتم نه ولی نگفتم نه، گفتم بله همینطور، من با اثر که در ذهنم در نفسم میاد خودم رو درک میکنم. بعد ارسطو اشکال میکنه، میگه که اگر اون اثر موافق ذاتت نبود ذاتت رو درک نکردی. شیخ اشراف جواب میده من اثری رو میارم تو ذهنم تو نفسم که مطابق ذاتم باشه، نه یه اثر کلی یا یه اثر بیگانه رو، من همون اثر ذات خودم رو میارم و به توسط او درک میکنه. قال فعین لم یطابق الاثر، اگر ارسطو گفت اگر اثر مطابق نباشه، لم یطابق الاثر ذاتک، اگر اثر با ذاتت مطابقت نکنه چی کار میکنی؟ فلیسه صورتها، این اثر صورت نفس تو نیست، بنابراین فما هجل استها، تو با داشتن این اثر نفس رو درک نکردی. اینش ارسطو میگه. شیخ اشراف میگه جواب دادم، فقل تو فل اثر و صورت ذاتی، اثر صورت ذات خود منه، اثر یه اثر مطلق که نیست که یه مطابق با ذات من نیست، اثر ذات منه، قهره مطابق ذات منه هست چون صورت ذات منه. قال صورت و کل نفس مطلقه او متخصصه به صفات نخرا، اینجا از اون قاعده که اول بحث این بزرگتی میخواد استفاده کنه. میگه وقتی صورتت رو میاری تو ذهن خودت، یه نفس مطلق رو میاری یا نفسی میاری که با کلیات دیگر تخصیص خورده؟ نفسی میاری که بگی مثلا نفس انسان است، نفس انسانی است که به بدنی تعلق داره، این همه کلیه، همینطور کلیات رو سرم بیاری، آیا اینطوری میکنی؟ ارسطو میگه اگه این کار بکنی که نفس جزئی نمیشه، بزن نفس خودت نمیشه. تو میگی نفس ذاتم رو میارم، نفس ذاتت یعنی مطلق نفس یا نفس مقید شده به کلیات؟ هیچ کدام اینا نیست، نفس ذات دین همون نفسی که در خارج وجود داره، همون پیش تو حاضره. میدونید علم حضوری علم به وجود خارجی شیه، همین اندازه که اون شیه خارجی به وجود خارجیش پیش من حاضر باشه کافیه، دیگه صورتی از اون تو ذهنم نمیارم، خود اون خارج رو مطالعه میکنه. به ذهن ارسطو میخواد بگشه باید برید صورت ذات رو تو خارج مطالعه کنی، تو ذهن ترشیب بری کلیه.
پس اون قاعده هم از ارسطو داره عملا؟
حالا شاید قاعده هم ارسطو گفته باشه. فقال بله، قال صورت و که، ارسطو میگه صورت و که لنفس مطلقه، صورتی که در نفست میاری و به توسط اون صورت میخوایی نفستو بشناسی، آیا برای نفس مطلق است؟ یعنی برای نفس انسانی است یا برای نفسی است که تخصیص خورده باشه به صفات دیگر. فختر تسانی گفتم نه، نفس مطلق من کار ندارم، من نفس تخصیص خورده رو میارم، نفس خودم رو میارم، نفسی که انسانی است اولا، در فلان زمان دنیا آمده، از فلان کس دنیا آمده، در فلان مکان زندگی میکنه، همه اینا رو میارم، کلیات رو میارم تا نفس خودم رو بشناسم. فختر تسانی گفتم نه خیلی دومی میارم. فقال ارسطو در اشکال بر من اینطور گفت، کل صورت فی النفس هی کلیت و این ترکبت ایزن من کلیات کثیره. هر صورتی که در نفس میاد کلی میشه، ولو از کلیات کثیره ترکیب بشه و مجمع کلیات باشه. فهیه یعنی این مجموعه، لا تمنع شکل نفسها، لنفسها مانع شرکت نیست، ولی ممکنه لمانع این مانع باشد. اینو گفتیم در قاعده، در ذکر قاعده گفتیم ممکنه مانع خارجی وجود داشته باشه، ولی اگه مانع خارجی نباشه، این نفس، این مفهومی که ما گرفتیم در ذهنمون حتما کلیست. و این فرض منوها، اگر فرض شود که این صورت مانع شرکته، من آها تلکه، اگر این صورت نمیتواند نفس او رو برساند و بفهماند، فلمان این آخر، به خاطر مانع دیگری است. ولی حالا ارسطو داره میگه، ولی تو داری ذاتت رو درک میکنی، ذاتت مانع شرکت هست به ذاتها، که مانع از خارج نمیاد، خود ذاتت مانع درست میکنه. میگه من ذات خودم رو داره اشاره میکنه به خودم، و خودم که جزئی هم، پس نفسی که داره، نفسی هم که نفس من میشه جزئی، ولی این مانع داره باعث میشه که من نتونم که کلی نباشه، و این ارزش نداره. شعر رو جزئی نمیکنه، کلی رو جزئی نمیکنه. و یه مانعتون این و این که تو ذاتت رو درک میکنی، مانع از شرکت هست به ذاتها، فلیس حاضر ادراک به صوره. ارسطو نتیجه گرفت، گفت تو نتونستی، نفس تو با کلی درک کنی، نه با مجمع کلیاتی که کنار هم جمعند و بازم کلی افاده می کنند. پس اصلا ادراکت به وسیله صورت نیست که علم بشه، علم حصولی، و از طریق صورت رو پی ببری به مدرک خودت، فلیس آزر ادراک به صورت. شیخ اشتران میگه فقال تو ادرکو مفهوم انه، من مفهوم انه رو درک میکنم. مفهوم انه که دیگه جزئی نیست، کلی نیست. نمیگم ذاتم، نمیگم اون صورتی که در خارج بود، اونا بگیر حالا زیاده، من مفهوم انه رو درک میکنم. مفهوم انم که کلی نیست، قابل استدلال کسی نیست. به شیخ شیخ به ارسطو میگه فقلت ادرک مفهوم انم. او برگشت گفت انه هم داره شرکته، انه اگه اشاره کنی به خودت، خب بله، چون وجود خارجی داری، این انه هم که اشاره هم وجود خارجی میکنه میشه شخص، اما اگر اشاره نکنی فقط انه دیگه، صورت انه کلیه، صورت انه شخص نیست. فقلتو ادرکو یا ادرکو مفهوم انه. فقال اون در جواب گفت مفهوم انه از این جهت که مفهوم انه است، نه از این جهت که مشیر به خودته، از این جهت که مفهوم انه است، مانع وقوع شرکت در خودش نمی شود. یعنی انه باز هم کلیست، فقط علمته که چه جزئی از این جهت که جزئی است لا غیر. فقد علم تن جزئی من حیثن نهو جزئیان لا غیر کلیون. نفس از این جهت که جزئی است نه غیر جزئی، به اون نفس میتونی کلی لحاظ کنی چون دیگه مسلم کلیه، میتونی جزئی لحاظ کنی. از این جهت که جزئی هم لحاظش شده بازم کلیه. زید اگر شما تصور بکنید این زید بازم کلیه، این زید بازم کلیه، قابل صدای کسی نیست. فقط علم تک که جزئی از این جهت که جزئی است نه غیر جزئی، بازم کلیون. غیر اضافه نکنید به کلیون، کلیون خبره، خبر اندست الجزئی اسم اندست اندل جزئی کلیون من حیثن او جزئیون لا غیر جزئی کلیون. بعد دیگه هازا یعنی کلمه ها، یعنی مفهوم هازا و انا و نهنو هوه هر چهارتاشون لها معان معقولت کلیت، اینا داره معانی معقوله و کلیه هستند، اینا جزئی نیستن. ولی الان شما اینا رو جزئی استفاده می کنید، اشاره به شخص خاصی قرار می دید، ولی از نظر مفهومی اینا کلیه هست، قابل صدق به کسی اینا. لها معان معقولتون کلیتون، معقول است و کلیست من حیث و مفهومات ها، من حیث و مفهومات ها المجرده. مفهومشون نیا کنی میبینی کلی هست، مفهومی که مجرد از اشاره است. بله اگه اشاره کنی به این امر خارجی میشه جزی، اگه بگی انا به منظور خودت باشی یا نحنو به منظور این گروه جمعی اینجا باشه به میشه جزی. ولی اگر اون اشاره رو برداری خود مفهوم معنی رو به لحاظ یک مفهوم مجرد نگاش کنی، اشاره توش نباشه، مجرد از اشاره باشه، این کلیه جزئی نیست. لها معان معقولتون کلیتون من حیث و مفهومات هل مجرده، این معانی از جهت مفهوم خالیشون یعنی بدون اشاره میبینی کلیه. دون اشارت این جزئیتن، بله بدون اشاره جزئی، یعنی که با اشاره جزئی دیگه کلی نیست، میشه جزئی. فقلت فکیفه ازن، چگونه میشود این مطلب که من خودم رو درک بکنم به وسیله قوه و صورت نباشه؟ قال ارسطو فلما لم یکن علم که به ذاتک به قوتین غیر ذاتیک، چون علمی که به خودت داشتی با قوه غیر از خودت نبود، یعنی خودت به خودت علم داشتی از راه دیگه رو پیدا نکرد. یه خط و نیم بعد جواب لما میاد فذات و کهیل عقل و بالعقل و بالعقل، چون با همین ذات داری درک میکنی ذاتتو، چون با همین ذات داری درک میکنی پس ذات داخلی، چون ذات خودت رو با همین ذات داری درک میکنی ذاتت مخوله، در این حال خودش هم ادراک شد دیگه، پس هم علم هم عالمه هم مرم. اشاره داره به اتحاد داره مرم که خوندی درش خودش. قال فلم مالم یکون علمت به ذاتت به توسط قوه غیر از ذاتت، فینکه جواب لما نیست، جواب لما یه خط برمید، فینکه تعلم، این دلیل بر اینه که اون اثری که در من پیدا شده خود من نیست. میگه فینکه، بله فینکه تعلم انکه انتل مدرک لذاتش لا غیر، غیر تو مدرک نیست، تو خودت مدرکی. ولا به اثرین، یعنی خودت هم که مدرکی به وسیله اثری که مطابق باشد ادراک نشدی، بلیست مثلا با یه صورت مساوی، یعنی تو نیست که نه صورت مساوی آمده میشه تو نفس و شما با این صورت مساوی خودتون ادراک بکنید. ولا به اثر غیر مطابق، با اثر غیر مطابق هم نرفتن، یعنی تو نرفتی با اثر غیر مطابق نفست رو درک کنی، نه با اثر مطابق نفست رو درک کنی، نه با اثر غیر مطابق، بلکه به خود ذاتت خودت رو درک کردی. فضاتی کاری که اینطور شد، ذاتت و عقل است و عاقل است و معقول. ارسطو اینجا بحث تمام میکنه، میخواد دیگه بره مطلب رو جواب بده.
اتحاد اینجا، اتحاد عقل و عقل و معقول قبل از این هم سابقه داشته؟ مشا همچنین اشاره داشتن به اتحاد عقل و عقل و معقول؟
بله، مثل مشا که مثل تصیحاً مطرح شده مرد شده زمان فرفوریوس حدود میلاد، اونجا فرفوریوس این مطلب رو مطرح شده. اتحاد عقل و معقول از اون زمان اصلا تبدیل کتاب نوشته شده. خب الان توجه شدی با این توضیح که الان از کردیم، معلوم شد که ذات خودت رو با ذات خودت درک میکنی، نه با ذات دیگر، نه با اثر مطابق و نه با اثر غیر مطابق. این بخشی از کلام شیخ شاه که تا اینجا ارسطو ظاهرن حرف زده، بعد شیخ شاه میگه قل تو زدنی، بیشتر برم توضیح بده. خب اونی که الان توضیح داده شد این بود که ما نفسمون رو جزئی درک میکنیم. خلاصه حرف ارسطو میشد که ما نفسمون رو جزئی درک میکنیم. این یه مقدمه. و از طریق اثر و صورت ممکن نیست جزئی درک کنیم. این دو مقدمه. نتیجه گرفت پس ما نفسمون رو از طریق صورت و اثر درک نمی کنیم، بلکه با حضور درک می کنیم. این خلاصه کلام ارسطو شیخ شاه، یعنی خلاصه گفتگوشون می شود. فقط زدنی از ارسطو میخواد که از طریق دیگه استفاده کنه و همین مطلب رو به بیان دیگه بیان کنه، نه از این طریقی که الان ذم کلی به کلی جزئی درست نمی کند. پس اگر تو از طریق آثار نفست رو میخواد درک کنی، نفس جزئی تو درک نمی کنی، از این طریق وارد نمیشه، از یه طریق دیگه وارد میشه. قال ارسطو تدرک بدنک التي تتصرف فيه، دیگه از نفس میاد کنار، میاد سراغ بدن. بدن رو هم وقتی میخواد بیان کنه میره سراغ تصرفی که ما تو بدن میکنیم، یعنی میره سراغ فعل. میگه تو همیشه بدنت رو درک میکنی مستمره، آیا باز صورت شخصیه میاد؟ اگر بگی صورت شخصی میاد چه روشنی نمیاد، مجموعه کلیات میاد هم تو که شناختی، یعنی در وقتی ادراک نفس رو مطرح کردم برای توضیح دادم، حالا که دارم ادراک بدن رو مطرح میکنم بازم توضیح میدم که تو بدن کل، بدن جزئی تو باید بشناسی، اما اگر از طریق صفات بشناسی یه بدن کلی رو بشناسی، نه بدن خودت رو که بدن جزئیه. حالا من اینجا بخونم. فقلت زدنی، قال ارسطو الست تدرک بدنک، بدنی که تتصرف فی، آیا تو درک نمی کنی این بدن رو ادراکن مستمرن که لا تقیبان، تو دائما بدنش رو ادراک می کنی به طوری که ایش را قفلت از بدن نداری. فقلت بلا، گفتم چرا همینطوره. من درک میکنم. قال علی حصول صورت شخصیت فی ذاتک، آیا چون صورت شخصیه در ذات تو پیدا شده از بدن تو بدن درک میکنی، یعنی این بدن یه صورت شخصیه به تو داده که تو از طریق اون صورت شخصیه میشناسیش؟ آیا اینطوره؟ قد عرفت استحالته، تو استحاله اینو دانستی که هیچ وقت صورت شخصی تو نفس تو نمیاد، هر صورتی میاد کلیست ولو با خصوصیات متعددی اختصاص پیدا کرده باشه. بازم اون خصوصیت ها اون را درست از کلیت یه خورده بیرون آورده ولی به طور کامل از کلیت خارجش نمی کنه. قلت الله بل علی اخذ صفات کلیه. شیخ اشراق میره تو این بحث که من صفات کلیه بدن رو میشناسم، از طریق صفات کلیه بدن میتونم بدن خودم رو تشخیص بدم. قاله هر از تو میگه که تو افعالی انجام میدی، میدونی این افعال مال خودته، مال یه بدن خاصه، در حالی که اون صورتی که گرفتی اون صورت خاص نیست. تو میگی از یک صفات کلی استفاده میکنم و بدنم رو میشناسم. من به تو میگم تو بدنت رو که به کار میگیری اول میدونی این بدن بدن خودته، یه بدن جزئیه که ازش کار میکشی. حالا اگه میخواستی از طریق صورت بفهمی که اون بدن جزئی نبود، بدن کلی بود. قلت لا بل علا اخذ صفات کلیه، من بدنم رو با توجه به صفات کلیه که براش اخذ میکنن میشناسم، از طریق اون صفات میشناسم. قال ارسطو در ایراد بر من گفت انت تو حرکو بدن کل خاص، تو بدن خاص خودت حرکت میدی، یعنی فعل رو بدن فعل که حرکت رو بدن خودت وارد میکنی، معلوم میشه بدن تو به عنوانی که خاصه میشناسی که داری ازش کار میکشی. انت تو حرکو بدن کل خاص و تعرفه بدنن خاصن جزئیه، تو این بدن رو به عنوان یه بدن خاص جزئی میشناسی، در حالی که و ما اخذت من از صوره، اون صورتی که تو گرفتی به قول خودت اسمش رو گوشتی صفات کلیه، اونا که خودشون مانع وقوع شرکت در خودشون نیستن. درست حالا ممکنه مانعی بیاد نذاره اینها صدق بر کثیری بکنه، ولی این صوری که تو گرفتی به ذاتشون با طبقت نظر از مانه میتونن نمیتونن ذات تو رو نشون بدن، قابل صدق و کثیری نه، مانه از شرکت نیستن و این همونی نیست که تو داری درک میکنی. تو داری بدن جزئی تو درک میکنی در حالی که اونی که به توسط صفات کلیه درکش کردی بدن تو نیست، یه همه کلیه. فلیسه ادراکو که لها، یعنی ادراکی که تو نسبت به این صفات کلیه داری اینا ادراکن لبدنک نیست، ادراکن لبدنی که تصور نمی کنی که مفهوم این بدن برای غیر این بدن باشد، یعنی اختصاص میدی این بدن رو به خود این بدن. اون کلی که تو درک کردی این جزئی که داری باش سر کار داری یا ازش کار میکشی نیست. بعد یه مطلب دیگری رو ارسطو به شیخ اشراق تذکر میده، که در این مطلب ارسطو میخواد ثابت کنی که نفس جزئیات درک میکنه. پس برای یه راه دیگری برای این رد که جزئیات باشه، نفس جزئیات درک میکنه، به اینه که ما از طریق صفات میشیم که جزئیات نیستن، پس باید یه راه دیگری برای درک جزئی باشه. وقت به چه دلیل نفس جزئیات درک میکنه؟ پس ارسطو داره میگه نفس جزئیات درک میکنه و چون این اوصافی که تو گفتی کلیاتند از بعد یه راهی برای درک جزئیات پیدا کنی. شیخ اسلام ممکنه سوال کنه خب چجوری نفس رو زیاد درک میکنه؟ چه ارسطو شروع میکنه به بیان اینطور میگه، میگه من قبلا در کتابم نوشتم، تو هم از کتاب من خوندی، که نفس اگر بخواد فکر کنه قوه مفکره رو به خدمت میگیره. قوه مفکره کارش اینه، بهش مفکره میگن، متصرفه میگن، اگر کار حیوانی انجام بده بهش متخیله میگن، اما در وقتی کار انسانی انجام بده بهش میگن مفکره. این نفس الان نفس مفکره کارش اینه که جزئیاتی رو که درک میکنه تفصیل میده، ترکیب میکنه، مثلا انسان رو درک میکنه، فرسان درک میکنه، میاد این دوتا رو ترکیب میکنه، بدن رو بدن اصل میگیره، سر رو سر انسان میگیره، گاهی هم تفصیل میده. مثلا فرض کنید که یه انسان بی سر تصور میکنه، کارش اینه، کارش ترکیب و تفصیل، و به همین جهت هم بهش میگن بیا با کمک عقل، با کمک همون اسقر و اوسط رو جفت میکنه، یه قضیه مرکب به نام صغرا میسازه، یا اکبر و اوسط رو جفت میکنه، یه قضیه به نام کبرا میسازه. کار این قوه مفکره تفصیل و ترکیبه، لذا ساختن جملات و ترکیب کردن موضوع و محول اینا به عهده همین قوه مفکر است. کارش اینه، کارش ترکیب و تفصیله. خب بعد ارسطو میپرسه، میگه اگر نفس تو کلیات رو درک نمیکرد، جزئیات کلیاتش رو گفتم، اگر نفس تو جزئیات رو درک نمیکرد، این قوه مفکره چی رو تفصیل میداد، چی رو ترکیب میکرد؟ پس همیشه نفس تو جزئیات درک میکنه، که بعد قوه مفکره شروع میکنه این جزئیات رو یا مرکب میکنه یا مفصل میکنه. ثم اما قرأت فی کتبنا ان النفس تتفکر، نفس این قوه عاقله تفکر میکند به استخدام المفکره، یعنی مفکره رو استخدام میکنه و از طریق مفکره تفکر میکنه، وحیه یعنی مفکره کارش اینه، تفصل و ترکب الجزئیات و ترتب الحدود الوسطا، حدود الوسطا رو مرتب میکنه، یعنی میاد جزئیات و کلیات و اینا رو حدود الوسطا رو همینا رو مرتب میکنه، یک قضیه کامل به نام صغرا یا کبرا میسازه. ول متخیله، متخیله همین متفکر است، وقتی تحت تصرف عقل قرار میگیره کار حیوانی نمیکنه، کار انسانی میکنه، مثل اختراع کردن، اکتشاف کردن، تشکیل قیاس دادن، از این چیزا. و متخیله راهی برایش به درک کلیات نیست، متخیله یه قوه مدرک جزئیاتی مثل باصره میمونه، منتها باصره با حضور مرئی رؤیت میکنه، متخیله بعد از غیب شدن مرئی هم باز اون مرئی رو رؤیت میکنه، بعد از بین رفتن صدا هم دوباره اون صدا رو میشنه. مثلا شما صداهایی که قبلا شنیدید، چهرهایی که قبلا دیدید، میتونید صداهای قبلی رو بشنوید، الان چهرهای قبلی هم که دیدید الان که ذهنتون حاضر کنید. کار متخیل است، احتیاج به حضور اون چهره نیست، بدون حضور چهره میبینه، ولی جزئی میبینه، همونطور که چشم من جزئی میبینه، هر دوشون جزئی میبینن، منتها چشم با حضور مرئی میبینه و قوه متخیله هم با حضور مرئی میبینه، هم بعد از قیمت مرئی میبینه. بل متخیله لا سبیل لها الی الکلیات لانها جرمیتون، چون متخیله جرمیست، یعنی در جرم حلول کرده، در جسم حلول کرده، چون در جسم حلول کرده نمیتونه کلی درک بکنه، باید جزئی درک بکنه. خب فعین لم بکن، متفکر آمد جزئی درک کرد، نفس چی؟ نفسم رو جزئی درک میکنه، لذات اینطور میگه فعین لم یکن لنفس، یعنی قوه عاقله، اطلاع و جزئیات، چگونه این نفس مقدمات این جزئیات رو ترکیب میکنه به کمک مفکره؟ کار رو مفکره مباشرتا انجام میده، ولی نفس نظارت میکنه. اگر نفس جزئی رو نمیتونه درک بکنه، نمیفهمه متفکره چی کار کرد، نمیتونه نظارت کنه، چون متفکره جزئیات جفت و جور میکنه، خب نفس که جزئیات رو درک نمی کنه، نمی فهمه مفکر چی باشه. در حالی که می فهمه مفکر چی باشه، این خودمون داریم چی کاری از آقا که حد وسط رو مفکر بهش میده، نفس نگاه میکنه میگه حد وسط به در نمیخوره، برو عوضش کن. چه مفکری میره دوباره تو خزانه معنا و صورت میگرده تا حد وسط جدید پیدا کنه. اینا نشون میده که نفس داره کار مفکره رو نظارت میکنه. پس اگر مفکر جزئیات مفکر جزئیات میفهمه، اگر نفس جزئیات رو نمیفهمه نمیتونست بر کار نفس بر کار متخیل نظارت کنه. و کیف تنزع این نفس ما کلیات را از جزئیات در حالی که جزئیات رو نمیشناسه؟ اگه جزئیات رو نمیشناسی چطوری کلیات از جزئیات درک میکنه؟ و فی ایش این تستعبر المفکر، در چه چیزی مفکر رو به کار میگیره؟ عرض کردم نفس ما قوه عاقل است، مفکر رو به کار میگیره به عنوان یک پادو، میگه برو این کار رو بکن توی خزانه معنا و صورت جستجو کن، یه دنه کلمه پیدا کن، یه معنا پیدا کن که هم با اسقر سازگار باشه هم با اشبر سازگار باشه، تمام میتونه حد وسط خرش بدن. اینا دستورات است که نفس متخیله میده. اگر نفس جزئیات رو درک نمیشد چیزی میتونست متفکر رو در این جور امور جزئی به کار بگیره؟ و کیفیت اخذ من الخیال، چگونه نفس میتوانست از خیال که مخزن صور جزئی است صورت اخذ کنه و صورت بیرون بکشه؟ نفس درسته به کمک متفکر این کار میکنه، ولی اگر خودش تشخیص نمیداد چطوری میتونست از تو مخزن صورت جزئی بیرون بیاره، حد وسط درست کنه؟ و مازاج و فیده ها تفصیل رو متخیله. اگر نفس جزئی رو درک نمی کرد، اون تفصیلی که متخیله ایجاد می کرد چه فایده برای نفس داشت؟ چون تفصیل متخیله تو جزئیات اجرا می کنه. اگر نفس ما جزئیات رو نفهمه این تفصیل رو نخواهد فهمید. این تمام حرفیه که یاده به تکرار می شه، هی داره بیان می کنه که نفس ما جزئی رو درک می کنه، اون تو از طریق متخیله نمستقیم. و کیفت از تعد و بالفکر علم به نتیجه، چگونه نفس ما اگر جزئیات رو درک نمی کرد میتونست به کمک فکر علم آماده بشه برای علم به نتیجه؟ در حالی که آماده میشه برای فکر علم به نتیجه، این نفس ما با رسیدن به قیاس آماده میشه برای علم به نتیجه، بعد که آماده شد عقل نتیجه رو فاصل میکنه. نتیجه رو فلاسفه معتقدن که از قیاس دست نمیاریم، معتزله میگن از قیاس به دست میاریم، ولی فلاسفه میگن از قیاس به دست نمیاریم. بعد از این که قیاس ما رو آماده کرد، عقل فعال نتیجه رو ما حفاظه میکن. و شاید میگن اصلا از همون اول نتیجه رو خدا میده، قیاس هم هیچ کار است. متصل میگه قیاس همه کار است. فیلسوف میگه قیاس موعده، همه کاری نیست، کار میکنه ولی در حدی آماده کردن که نفس من آماده میکنه. حالا ایشون داره همون اشاره میکنه، کیفه تستعد این نفس به کمک فکر، تستعد علم نتیجه، چگونه نفس آماده علم به نتیجه میشود، چجوری اعداد حاصل میشه تا بعدن افاظه عقل فعال باشه. تمام اینا نشون میدن که نفس ما جزئی درک میکنه. ثم المتخیله جرمیتون، متخیله در جرم حلول کرده، جرمی سن جسمانی است، تو جرم حلول کرده. کیفت تدرکون نفسها، یه مطلب جدیده، کیفت تدرکون نفسها، خودش جزئی درک میکنه و صورت مأخوذ از خودش رو چطوری درک میکنه؟ کیفت رو داره کن نفسه ها، در حالی که این واو حالی هست، خوب من نکرده بودم الان خوب منو میکنم، چگونه این متخیل نفسش رو درک میکند در حالی که صورتی که عقص میشود از متخیله و در نفس وجود دارد کلیست؟ صورتی که از متخیله در نفس میاد کلیست، یعنی من متخیل خودم رو درک میکنم ولی متخیل خودم به عنوان یه متخیل درک میکنم، مگر اینکه با اشاره اضافهش کنه به خودم. ولی متخیل بینواری متخیل کلی درک میکنه، چون قابل استدلال برای متخیل خودم و متخیل دیگران هم هست. خب تمام این متخیل به صورت کلی در نفس من میاد. اگر من با علم حضوری درکش نکنم، این متخیل به صورت کلی تو ذهن من میاد، در حالی که من بالوجدان میدونم متخیل خودم رو میشناسم و انت تعلم متخیل خودت را و وهم خودت را که هر دو شخصی هستند، کلی نیستند، موجودند پیش تو. و دریت ان الوهم ينكرهما، وهم این دوتا رو انکار میکنه، ينكر متخیل را ينكر وهم. پس وهم درک نمیکنه. چی درک میکنه؟ نفس درک میکنه. این گفت وهم انکار میکند این دور، یعنی درک نمیکنه. اگه درک کنه انکار نمیشه، یه چیزی دیگه داره درک میکنه با اون نفسه. پس نفس تو داره متخیلت رو درک میکنه، متوهمت رو درک میکنه، نه واهمه درک میکنه. واهمه که این دوتا رو انکار میکنه. واهمه میگه هر چی که مادیست من قبول دارم، متخیله و وهم مادهش رو قبول دارم، خودش رو قبول ندارم. این عقله که میاد متخیله رو درک میکنه و تصویر میکنه، همچنین متوهمه رو درک میکنه و تصویر میکنه. پس عقل تو داره متوهمه و متخیله که مال خودته و شخصی خودته داره درک میکنه. پس عقل میتونه جزئیات درک کنه. چطوری درک میکنه؟ در حالی که عقل همیشه کلی درک میکنه، چطوری جزئیات درک میکنه؟ حتما از راه دیگه درک میکنه که راه مصوفه. قلت فرشدنی، من راه نمایی کن که بیشتر بفهمم. جزاک الله عن زمرت العلم خیرا، از گروه عالمان خدا به تو خیر دهد، یعنی خیر عالم ها به تو برسه، سباب عالم های خدا به تو بذاره. قال ارسطو رو شروع میکنه حرف زدن، و ازا دریت انها، یعنی نفس تو تدرکو لا به اثر مطابقه بلا به صورته. حالا که فهمیدی نفس تو از طریق اثر و صورت درک نمی کنه، حضورا درک می کنه فعلا. اینجا دیگه شیخ اشراق نتیجه اصلی رو می گیره، یعنی متوجه می شه که علم چیست، تعقل چیست. فعلا ان تعقل هو حضور و شیء لذات المجردت عن الماده. داره علم رو تعریف می کنه، حضور، حضور خودشه، نه صورتش، نه اثرش، حضور خودشه برای ذاتی که مجرد از ماده است، که همین نفس منه یا عقله یا خداونده. اصلا تعقل یعنی حضورشه اندل عاقل، اندل عاقل نه اندل مجرده اندل ماده. این میشه تعقل، حضور تعقله، نه حصول صورت. پس علم و برگانه به حضور
اولین بار این تعریف ارائه میشه
ظاهرن دیگه. این داره میگه من تو کتاب دیگه اینو کشف نکردم، از ارسطو تو اون حالت معلومیه شنیدم. و این چه تقلت؟ خب ارسطو عبارت عوض میکنه، میگه حضور، حضور شی لدل عاقل. بعد نگاه میکنیم اینه که این شامل علم به نفس، به نفس نمیشه، چون نفس لدل عاقل حاضر نیست، خود عاقله. دقت میکنی چی از میکنن؟ داره تعریف میکنه علم رو به حضور، به حضور شی اندل عاقل. عاقل به خودش عالمه، در حالی که علم، در حالی که خودش پیش خودش حاضر نیست، خودش خودشه، نه حاضر پیش خودش. مگه دوتا که یکی پیش دیگری حاضر باشه؟ لذا میبینه این حضور و شیلت العاقل شامل علم نفس به نفس نمیشه. عبارت عوض میکنه، میگه بگو عدم و غیبت شیء عن العاقل. شیء از عاقل غایب نیست که شامل خودتن بشه، خودتن از خودت غایب نیستی. نگو حاضرم، بگو غایب نیستم، تا شامل همه بشه. هم اشیایی که غیر ما هستند غایب از ما نباشند، هم خود من غایب از خودم نباشم. این میشه علم. علم یعنی عدم غیبت، نه علم یعنی حضور. اول گفت علم یعنی حضور، بعد دید حضور شامل علم نفس به نفس نمیشه. گفت برای این که این تعریف عام تر بشه نگو علم حضور است، بگو علم علم حقیقت است. و این شیء تقلت عدم و غیبت شیء انها، یعنی ان ذات المجدد زن الماده. به جای حضور عدم و غیبت رو بذار. چرا عدم و غیبت رو بذاریم؟ زیرا که حاضرتن این تعریف اتم از اون تعریف قبلیست، چون شونگش بیشتره. لنهود یعنی این تعریف دوم، یا اما ادراک شیء حمل ذاته حمل غیره. شیء اگر ذاتش ادراک کند گفته می شود ذاتش از او غایب نیست، غیر رو ادراک کند گفته می شود غیر از او غایب نیست. اما اگر بگیم علم حضور است، شیء پیش خودش حاضر نیست که بگیم به خودش علم داره. از شیء لا یحضر لنفسه ولیکن لا یغیب عنها، حضور پیش خودش نداره ولی عدم غیبت از خودش داره. شیء عدم غیبت از خودش داره ولی حضور پیش خودش نداره. بنابراین تعریف به حضور تعریف جامع همه افراد نیست، اما تعریف به عدم غیبت تعریف جامع هست. اینا من نظر میخوام که اشکال نداره، مطلب آسونه.
تو آثار بعد مثل علامه طباطبایی یا ملا صدرا اون تیکه اول حضور شیء مطرح میشه. تو
حضور هم از عدم غیبت هست، هر دو رو میگن. تو کلمات ملا صدرا اینه هم حضور گفته میشه هم عدم غیبت. خود ملا صدرا هم همین حرف رو میزنه، میگه حضور اخص عدم غیبت هست. هم من نفس. خب حالا
ادراک حسی رو هم که حالا اگرچه انشایی میدونه ولی برگشتش به همین تعریف علم دیگه.
بله، در ادراک در همه ادراکات هم از حس ظاهری حس باطنی و تعقل همش حضوره، همش حضور مجرد این در مجرده. منتها در حسی صورت مجرد این در مجرد حاضره. در علم حضوری خود شک پیشه مجرد حاضره، الا حضور مجرد در مجرد هست همه جا، حتی اونجا هم که علم حصولی باشه. اونجا حضور صورتی دیگه، صورتش مجرده، خودش خارجی مجرد نیست ولی صورتش مجرده. اون میاد این در مجرد که نفس ناطق هست چیز میشه، حاضر میشه، حاضر که شد معلوم میشه. این طبیقی که ما میگیم اختصاص به علم حضوری نداره، علم حصولی هم میگیره، منطقه در علم حصولی خود اون معلوم حاصل نمیشه، حاضر نمیشه. صورتش حاضر میشه، من به صورت علم حضوری دارم، به خود اون معلوم علم حضوری دارم.
اگر
پس همه جا اون چه که حاضر میشه باید معلوم حضوریه. در اون جاهایی هم که صورت حاضر میشه و شیء حاضر نمیشه، این صورت معلومه به علم حضوریست ولی اون شیء خارجی معلوم به علم حضوری نباشه.
اگر بخوایم از همین تعریف اول تعریف کامل تری در بیاریم، یعنی حضور شیء لذات المجرده، اون قسمت لذات المجرده رو حذف کنیم، بگیم علم حضور مجرد هست، این کامل نمیشه.
حضور مجرد پیش چی؟ پیش مادی یا پیش مجرده؟ نه، حتما باید حضور در مجرد بیارید. حضور مجرد در مجرد گفتیم که نفس پیش خودش حاضر نیست ولی از خودش غایب نیست، بنابراین به خودش عالم. این هم دوباره تکرار میکنه. اما نفس فهیه مجردتون غیر غایبتن انساتو، مجرد هست غیر غایب از ذاتش هست. پس حضور پس عدم غیبت در نزد مجرد حاصل است. عدم غیبت که یک قید بود، این در مجرد که قید دیگر بود، این دو تا قید هر دو حاصل هست. چون نفس مجرد خودش هم از خودش غایب نیست، پس خودش غایب نیست از یک مجرد. وقتی غایب نشد از مجرد، اون مجرد اینه میدونه، حالا میشه دیگه. به قدر تجرد نفس، به قدر تجرد خودش ادراک از ذاته، ذاتش رو درک
میکنه. بین حضور و عدم غیبت حقیقتی وجود داره بین این دو تا مفهوم
که یکی فقط رو... یکی آن تر از دیگری. عدم غیبت با حضور یکی آن تر، عدم غیبت آن تر است، چون شامل خود شخص، خود شخص میشه، خود شخص از خودش غایب نیست ولی خود شخص پیش خودش حاضر نیست. پس عدم غیبت اهم میشه از حضور، ولی فرقی نداره از نظر محتوا، فرق نداره از نظر عمومیت و مصداق داشتن، فرق داره. مصداق عدم غیبت بیشتره.
خود شخص نزد خودش حاضر نیست؟
نه، با دو تا باشه حضور داره تو برای دویت میکنه، شیعی پیش شیعی حاضره، حضور حکایت از دویت میکنه، چیزی باید پیش چیزی دیگر حاضر باشد.
اون اول بحث که ارسطو شروع کرد همین
خود این چیز نکرد، این دقت رو نکرد، به تسامح گفت حضور، ولی بعدن که داره دقت میکنه گفت عوض کنه عبارت رو، به جای حضور بگو عدم غیبت. اگر گفتی عدم غیبت عامتر، تعریف عامتری کردی، عامتری رو استفاده کردی. خب تا اینجا نفس خودش رو درک کرد، حالا اگر بخواد نفس غیرش رو درک کنه چجوری غیر پیش نفس حاضره؟ علم رو باید حضوری کنیم دیگه، چطوری حاضره؟ میگه صورتش پیش نفس حاضره و اون صورت معلومه به علم حضوریست، اگرچه خودش معلومه به علم حضوری نباشه. و ماقاب انها، آنچه که از نفس غایب است مثل امور خارجی، اذا لم یکن لها استحضار عینهی، اگر نفس نتواند عین اون ماقاب رو حاضر کند، اگر نفس نتواند خود همون غایب رو حاضر کند که سماع بلعز و نبیه ما که اینا نمیتون حاضر کنی پیش خودش، فستحضرت صورت هم، صورت اون شعر رو حاضر میکنه و علم حضوری یا علم به اون صورت پیدا میکنه. چرا داریم علم حضوریش میکنه دیگه، علم به صورت هم به حضوری میشه. خب این صورت کجا میاد؟ این صورتی که الان حاضر میشه کجا میاد؟ اگر جزئی باشه تو قوایی که پیش نفس حاضرند تحقق پیدا میکنه، اگر کلی باشه تو خود نفس تحقق پیدا میکنه. نفس صورتهای کلی رو دریافت میکنه اما صورتهای جزئی رو مستقیم دریافت نمیکنه، تو آلتش قوهش دریافت میکنه، بعد از چون اشراف داره بر قوهش اون صورت حاضره در قوه رو هم ادراک میکنه. اما جز فستحضر از صورت همون، نفس صورت اون امر غایب رو حاضر میکنه، این صورت رو کجا حاضر میکنه؟ اما جزئیات رو، یعنی صورت های جزئیه رو، ففی قوا حاضرت لها، در قوایی حاضر میکند که خود اون قوا برای نفس حاضرند، یعنی نفس رو اون قوا اشراف داره، پس در صورتی هم که تو قوا آمده اشراف داره، بر اون صورت هم اشراف داره. و اما کلیات، یعنی صورت کلیه رو کجا میاره؟ ففی ذاته ها، در ذاتش میارد. از من المدرکات کلیتون یا تتبه فلشان، از بین مدرکات، مدرکات از بین مدرکات صور کلیه داریم که اینا نمیتونن تو اجرام منتبه بشن و در نتیجه توی قوای جزئی هم که تو اجرام حلول کردن نمیتونن منتبه بشن، اینا حتما این باید منتبه بشن تو خود عقل، تو خود نفس. لذا کلیات باید در ذات نفس باشن، در قوای اون نمیتونن باشن.
پس اینجا یه قدم فراتر از مشا میذاره شیخ شاه ورستو، اونم خیال رو مجرد میگیرن دیگه، درسته؟ وقتی صور حاصل در خیال رو مجرد میگیرن
خود... نه خیال رو مجرد نگرفته، گفته جرمیه، فقط نفس رو مجرد گرفته.
این صورت ها باز کجا نقش میبنده؟
صورت ها میرن تو خیال، صورت جزئی میرن تو خیال،
صورت ها رو داره مجرد میگیره دیگه،
صورت ها بله صورت‌های خیالی مجرد به این من نمیگه مجرده. صورت‌ها نمیگه مجرد، صورت خیالی میگه جزئی هست. میرن تو خیال که جرمیه و چون نفس بر خیال اشرف داره بر این صورت اشرف داره. خود صورت‌ها اجازه نمیده تو نفس بدن. صورت جزئی هست. میگه تو قبای نفس میدن. صورت کلی رو میگه توی نفس میدن.
یعنی صورتی که مجرد نیست در قوه‌ای که مجرد نیست
واقع میشه. بله
واقع میشه و نفس به نحو حضوری اینو ادراک میکنه. بله
نفس اشراف داره بر قوه، هم قوه رو ادراک میکنه هم ما فی القوه یعنی صورت رو ادراک میکنه.
این حل شده است یعنی؟
بله اینه مشه قایده صدران قایده صدران قایده
صدران
قایده صدران وسیع تر از این قایده. صدرا صورت هم مجرد میدینه، قوه خیال هم مجرد میدینه، ولی اشراف نفس بر قوه خیال قبول داره. میگه نفس اشراف بر قوه خیال داره و صورتی که در قوه خیال آمده درش میکنه. این مقدرش قبول داره. ولی خب فقط صدرا صورت مجرد میدینه، قوه خیال هم مجرد میدینه. این نداره.
بهتر نمیکنه.
حالا این در جای خودش، اینا دیگه اختلافات هست.
بعد یه
کدومش بهتره هر کدوم در جای خودش باید اثبات بشه. و المدرکو مدرک نفس صورت حاضر است نه آنچه از تصور خارجه. دقت کنید دو تا صورت حاضر کرد، یکی صورت جزئی را حاضر کرد، یکی صورت کلیه را. بعد از اینکه هر دو را کل حاضر کرد اینطور میگه مدرک همون صورت حاضر است، چه جزئی چه کلیش، نه ما خارجه هم تصور یعنی اون شای بیرونی که صورتش آمده پیش من، خودش مدرک نیست. اون مدرک نیست، اونی که مدرکه صورته. حالا چه صورت جزئی چه صورت کلی، چون صورتی که حاضر شده نه اون شیء غایب. و این قیل للخارج انه مدرکون، اگر به اون شیء خارجی که صورتش پیش من آمده بگیم مدرک، فذالکه به قصد انسانه، یعنی با واسطه گفتیم، گفتیم مدرکه یعنی به قصد ثانی مدرکه، قصد اول صورتش مدرکه، قصد ثانی خودش مدرکه. پس خود اون خارجی مدرک نیست مگر با واسطه، قصد ثانی یعنی با واسطه. خب تا اینجا ارسطو ثابت کرد که شیء حاضر درک میشه. حالا در مورد بحث نتیجه میگیری، میگه آیا نفس تو پیش تو حاضره؟ خب بله، با قطع نظر از اون تسامحی که در کلمه حضوره. آیا نفس تو پیش تو حاضره؟ بله. بدن تو پیش تو حاضره؟ بله. هر دوش حاضره، پس هر دو عالمی، چون هر دو حاضره پس هر دو عالمی. و ذاتها یعنی ذات نفس، غایب از ذاتش نیست. اینجا غیر غایب میگه، من گفتم حاضر، میگه غیر غایب، عبارت دقیق تر میاریم. ذات نفس از نفس غایب نیست، ولا بدنها، بدن نفس هم از نفس غایب نیست. جملت ما یعنی مجموعه. ولا قوا مدرکتن لبدنها جملت ما، قوای که مدرکه، قوای مدرکه‌ای که برای بدن این نفس وجود دارند اونها هم غایب نیستن از نفس. جملت ما اینه به طور کلی، جملت ما گفتم مجموع اشتباه شدن، اینه به طور کلی، به طور کلی غایب نیستند، بالاخره یه نوع حاضر حضوری دارند. پس بدن به طور کامل غایب نیست، قوای مدرکه‌ای که برای بدن حاصلن به طور کامل غایب نیست، بنابراین نفس اینا همه رو حالی میشه. خب خود خیال چه قوه مدرک هست؟ غایب از نفس نیست. صورتی هم که در خیال آمده غایب از نفس نیست. چرا؟ چون نفس بر این خیال اشراف داره و صورت موجود در او هم قرن اشراف داره. میگه که و کما اینکه خیال غایب از نفس نیست، همچنین صورت خیالی هم غایب از نفس نیست. بنابراین فتدرک و نفس، نفس این صورت خیالی را ادراک میکنه، لحضورها یعنی به خاطر حضور این صورت، نه به خاطر اینکه صورت خودش آمده تو ذات نفس. صورت جزئی تو ذات نفس نمیاد، صورت کلی تو ذات نفس میاد. صورت جزئی میره تو خیال و چون نفس بر خیال اشراف داره و صورت موجود درون اشراف داره، اشراف داره بر اون صورت، نه که صورت آمده باشه تو خود نفس، صورت جزئی تو نفس نمیاد، ناتل تمثل این صورت جزئی فیزیات نفس. ولو کان تجرده اکثر، اگر تجرد نفس بیشتر بود، ادراکش لذاتش بیشتر و اشد بود. مثلا عقل ادراک میکنه خودش رو به ادراک اشد، چرا؟ چون ادراکه، چون تجرد عقل بیشتر از نفسه. حالا اگر نفس تجردش بیشتر بود در مرتبه عقل قرار میگیره، اونم میتونست خودش رو با ادراک اشدی ادراک کنه. ولو کان تسلط این نفس بر بدن اشد، حضور قوای این بدن، حضور قوای این نفس که در بدن هست و اجزای بدن، حضور قوای بدن و اجزای بدن برای نفس اشد بود. یعنی نفس در همین حدی که الان هست داره هم بدنش رو، هم قواش رو، هم صور حاضر در قوا رو، همه رو داره ادراک میکنه. اگر تجرد نفس قوی تر از این بود، همینا رو بهتر ادراک میشد. خب ثم قال لی، مطلب جدیدی است، دیر شروع کردیم، باشه اینو بعدن بخونیم. پس مطلب تمام شد، از دو راه نتیجه گرفت که علم ما به اشیا حضوریه. علم یه بار اول گفت علم خاص داریم و علم خاص غیر از علم کلیه و ما باید این علم خاص رو، علم به جزئیات رو از راه دیگه کسب به دست بریم. حالا دیدید باز علم به جزئیات از یه راه دیگه درست کرد، بالاخره همه علم علوم رو حضوری کرد. ولی حالا خود شیء غایب، علم به شیء غایب حضوری نباشه، علم به صورتش رو اقل حضوری شد. حالا تتمه بس این شروع جلسه آینده.
ولی اشکال میمونه که فعلا نفس پیشش حاضر شد یه چیز غیر مجرد، همین جزئیات، همین خیال، همین بدن، همه چیزها اینا غیر مجرده. بعد نمیشه بگیم که
بله غایب، بله غیر مجرده، ولی غایب نیستن از نفس.
آره غایب نیست،
خب خیال مجرد نیست.
دیگه میشه
صورتی مجرد نیست،
حضورش چه مجرد باشه چه غیر مجرد.
گفت حضورش لذات مجرد، نگفت حضور مجرد در مجرد، گفت حضور شیء در مجرد. حالا میخواد اون شیء که حاضر میشه مجرد باشه مثل نفس خود ما، یا مجرد نباشه مثل قوامون، مثل صورت جزئیه که موجود در قواست. البته صدر و اینا رو مجرد میدونه، اینا مجرد میدونه. پس علم حضور شیء از این در مجرد، چنانچه دیدید، نه حضور مجرد این در مجرد تو شما اشکال کنید.
ارسطو دیگه نخواسته فعلا اون مطلب رو براش باز کنه، فعلا
شاید یه پیشفرضای اشراق داشته که ارسطو نمیتونسته اون نقطه رو باشه.
خواسته فعلا حضوری بودن رو ثابت کنه،
فعلا حضوری بودن ثابت کنه، بعد نوبت به صدرا برسه تحقیقات بیشتر بکنه. شاید اینطور بود. حالا اگه ارسطو این چیزا رو میدونه، شاید نه تو عالم برزخ بوده به این چیزا واقع بوده دیگه.